درود بر شما بینندگان عزیز، اخبار آزادی رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. در برنامه امروز 19 می این موضوع ها را داریم. از درخواست عفو مهاجران تا نزاع اخیر مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان، نتیجه ملاقات وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه در دوشنبه.
دوستان تاجیکستانی ما وعده دادند که به مهاجران کاری ضرورت اجرای قانونهای کشور میزبان را میفهمانند.
همپیمانی سابق پرزیدنت قرغیزستان سودیر جابوروف را با گرفتن میلیون ها دلار از پرزیدنت قبلی این کشور سورونبوی جینبکوف متهم کرد. و امانت مردم در دست کیست؟ مشتریان بانک مفلس شده همدستی در خوجند میگویند 7 سال اینجوری پول خود را گرفتن نمیتوانند.
جان قرغیز سامونی قرغیز احمد 40000 شیلینگ 335
سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت که کشورش طرفدار پوره برقرار شدن رابطه های هوایی با تاجیکستان است. اظهارات لاوروف روز 19 می و پس از ملاقاتش با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیروژدین مهردین در شهر دوشنبه صدا داد. بنابر پاندمی کرونا ویروس پروازی معمولی هواپیماها میان دو کشور قطع شده از آغاز ماه اپریل امسال با شمار محدود صورت می گیرند. امردین اولیموف و علیشر ظریفی تفصیلات ملاقات سیروژدین مهردین و سرگی لاوروف را در اختیار دارند.
وزیر کارهای خارجه روسیه سرگی لاوروف با همتای تاجیکش سیراج‌الدین مهردین بعد از ملاقاتشان در نزد خبرنگاران از نتیجه آن گزارش دادند. سیراج‌الدین مهردین گفت ضمن ملاقات با مسئله همکاری در سمت مهاجرت توجه مخصوص ظاهر کرده شد.
همزمان توجه دوستان روسمون را به مسئله هنوزم روشن نبودن مقام حقوقی آیله های مهاجران کاری و دانشجویان تاجیکی که در دانشگاه های قلمرو روسیه تحصیل میکنند جلب کردیم. متاسفانه شماره شهروندان تاجیکستان که ورودشان به روسیه منع شده است میافزاید. اکثر آنها با جرم های خرد و ریزه به این رویخط وارد شدند. ما از جانب روسیه خواهش کردیم که برای حل مثبت این مسئله چاره ها اندیشند.
سرگی لاوروف در نوبت خود گفت باید شهروندان تاجیکستان تمام سندهای معیاری حقوقی روسیه را رعایت کنند.
دوستان تاجیک ما وعده دادند که برای گذراندن کارهای فهماندهی میان مهاجران کاری درباره رعایت قانون گذاری روسیه چاره های علاوگی می اندیشند تا حالت پیش نیاید که امروز ما درباره اش گفته استاده ایم.
وزیران امور خارجه تاجیکستان و روسیه در ملاقاتشان مسائل امنیتی را نیز به بررسی گرفتند. روسیه دیگر بار آمادگی خود را برای مستحکم کردن مرزی تاجیکستان با افغانستان اظهار داشت. در پس منظر خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از خاک افغانستان، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خواستار رشد همکاری های حربی تکنیکی کشورش با تاجیکستان شد. سرگی لاوروف در مسئله نزاع اخیر مرز همیان تاجیکستان و قرغیزستان اظهار نظر کرد.
ما دیروز درباره نمونه مثبت از حالت نزاع به همکاری گذشتن گفتیم که تاجیکستان و قرغیزستان نشان می‌دهند. ما بسیار شادیم که حالت‌های درگیری گذشتن و از همه مهم این است که کشورها با دلیمیتاسیا و دمارکاسیا خط مرز گذشتن. من فکر می‌کنم این نمونه بهترین برای تمام قلمرو پساشوروی است که با سبب‌های معلوم خط مرزها درست کشیده نشده است و امروز باید این کار جان‌ناک کرده شود.
گردش مال میان تاجیکستان و روسیه در یک سال اخیر حدود 1 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل داده است. سیراج‌الدین مهردین گفت روسیه یکی از شریکان اساسی اقتصادی برای تاجیکستان باقی میماند. امریدین علیموف، علیشر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اصلان سرگی لاوروف برای شرکت در نشست وزیران کارهای خارجه سازمان پیمان امنیت دسته جمعی یا خود سپاد به دوشنبه آمد و ملاقات او با همتای تاجیکش روی این نشست سایه گذاشت. اما همکاران ما جزئیات نشست سازمان سپاد را که امروز برگزار شد پیگیری دارند. همایش نوبتی تشکیلات در پی آن صورت میگیرد که ماه گذشته در مرز تاجیکستان و قرغیزستان دو عضو سپاد مناقشه مسلحانه سر زد. همکارم خرامان بخوزاده با اشاره به این تنش‌ها از ادوارد لیمان پروفسور دانشگاه آمریکایی تا کجا کارساز بودنی سازمان سپاد را سوال نمود.
سازمان پیمان امنیت دسته جمعی مرحله به مرحله ثابت کرد که نتوانست به هدف‌هایش برسد. هرچنان نهادی است که باید به تهدیدهای امنیتی کشورهای اعضا رسیدگی کند. این سازمان نشان داد که نمی تواند وقتی در کشورهای عضو بحران پیش می آید به آن رسیدگی کند. از جمله در سال 2010 این سازمان نتوانست به مناقشه قومی در شهر اوش قرقیزستان دخالت کند. گذشته از این ماه اپریل سال جاری سازمان پیمان امنیت دست جمعی به نیزای مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان که هر دوی این کشور عضو این سازمان هستند چاره نندیشید. ما همچنان دیدیم که کشوری اعضای سپاد ارمنستان در ماه نوامبر سال گذشته با آذربایجان وارد درگیری شد و این نهاد نتوانست کار انجام دهد.
موضوع قرقیزستان را ادامه می دهیم. همپیمان سابق پرزیدنت قرقیزستان که حالا در بازداشت است می گوید صادر جبارف برای تامین امنیت رئیس جمهوری سابق این کشور سورونبوی جینبیکوف از اون میلیون ها دلار پورا گرفته است. عبدالله اشوروف این موضوع را که با همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریمه در بیشکک تهیه شده است ادامه می دهد.
پرزیدنت قرقیزستان صادر جبروف را به پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپکوف گفت که جبروف برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سورونبوی جینبیکوف بر عوض گرو امنیت او 10 میلیون دلار پورا گرفته است. با قبل اسپکوف پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدن ویران کرده بود. اسپکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جبروف چندین دفعه پورا گرفته این پولها را در تبلیغات خود استفاده برد ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرد. خودی اسپکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد حالا در بازداشت موقت است. او را در تمجوی گناهگار می دانند. بازداشتش اول سال جاری بود. اسپکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبری ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی ایفای وظیفه کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدنی اسپکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپکوف به دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سورونبوی جینبیکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپکوف با تصدیق حرف های خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او با آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است. ولی با اظهارات اسپکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب الکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه میمانند که دادستان کل همه این اتهامات را مورد سنجش قرار دهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرف ها بودم که میگه بله به سنجش آماده هستم ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله میلیس اسپکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد ولی اینجا سند های هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان عکس های اسپکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست.
ده مشتریان بانک مفرزگشته همدستی در خوجند میخواهند دوباره به دادگاه اقتصادی نامه شکایتی برند. این ساکنان طلب دارند که در صورت پورا مفلس اعلان شدن بانک همدستی باید مسئله پول آنها نیز روشن شود. فرزان محمدین گزارش میدهد.
گروهی از مشتریان تشکیلات امانتی قرضی خرد مفلسگشته همدستی در شهر خوجند از رهبران بانک ملی تاجیکستان طلب دارند که برای بازپس گرفتن پسندازهایشان کمک کنند. آنها میگویند شخصانی که پس از برهمخوری بانک امانتگذاری همدستی مسئول حل این مشکل تعیین شدند دست نارسند و مردم به حال خود ماندند. محسین جان محمد کریم ساکن شهر خوجند میگوید نزدیک به 870 هزار سامانیش را در این بانک امانت گذاشته بود و اکنون 5 سال است پول خود را گرفتن نمیتواند.
به امید پول نشان گفت من خیستم پلیس یه لب جهلمنده که قازم قازوش را کردم موبایل فرزنده خون بذار کرد که ما قاز گید فرزنده بذار کرد سونی خیلی بلجا یک شیش اکسه خورده چهار ساعت که غنیمت سی و چهارده روز به مخون خرفته هجده روز بکر اونو خواستی تی بیمه های من هم داریم خلاف پشته امینه
چون این مشتریان فریب خورده بانک کم نیستن به صورت عموم بیش از 50 نفر تلاش دارند مبلغ های خود را پس گیرند.
همه قد نیستیم، همه جون نیستیم. بیز دی ات پیستا، بیز دی فوتبول این از وای مقومت میفسن، اوای مقومت این از با ای بتوگی نیچی بود.
مشکلی این مشتریان را میبایست مدیری مخصوص حل میکرد که بانک ملی تاجیکستان پس از برهم دادن بانک همدستی تعیین کرده است. آنها تا ماه اکتبر سال 2020 در این رابطه با مدیری مخصوص گوهرعلی یاروف ملاقات داشتند. وعده بازگردان مبلغ ها تنها قسمان حل شد.
375,000 تومان همیشه بانکروت شد.
375,000 این پولی چه خیلی سامانه می داد؟
پولیس همه جمع کرگی سامانه کرگی همه 40,000 شد دیگه 335,000 شد.
تقریبا یک سال پیش اسکندر سلیموف مدیر مخصوص تعیین شد و حالا نیز نام او در سامانه بانک در این وظیفه نوشته شده است. ولی او در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد 6 ماه فعالیت از کار رفته و حالا نمی‌داند که به جای او کی تعیین شده است. بانک خردی همدستی سال 2009 تأسیس شده ولی از ماه ایول سال 2015 به دلیل آنکه بحران مالی جهانی دری آنها را هم کوفته و قرضداران پول بانک را نمی‌گردانند، پرداخت فایده و برگرداندن پول مشتریان را قطع کرد. در اولهای سال 2016 بانک ملی همدستی را به سبب اجرا نکردن عهده‌داری‌های خود در نزد میزاجان برهم داد. در پی دادگاه اقتصادی آن را مفلس اعلام کرد. مدیر سابق آن سریا پاچاجانو در عین حال در محبس است. پرونده او تا سال 2017 در دادگاه مورد بازپنی قرار گرفت و اخیراً دادگاه خوجند او را برای 18 سال روانه زندان کرد. دادگاه پاچاجانو را برای صادر کردن چندین جنایت از جمله از خود کردن پول مشتریان بانک با راه قلابی، ساختکاری حجت‌ها و سوء استفاده از وکالت مجرم شناخت.
در زندان بودن مالک بانک به ما هیچ سبوکی نمی آورد. حالا ماموریت بانک ملی در شخصیت زیبا سیرای و به ما وعده دادند که با برهم دهندگان مسئله چرا تا حال نپرداختن مبلغ های ما را بررسی می کنند. چون که شریکان دیگری مالکان بانک همدستی که با قرار سود اقتصادی برهم داده شده است، اموال باقی مانده را تا کجا مقصدناک استفاده کردند معلوم نیست.
در همین حال نمایندگی بانک ملی در ولایت سوخ در یک نامه رسمی به رادیو آزادی پاسخ داد که در آن گفته می شود بانک امانتگذاری خردی همدستی سنه 14 مارس سال 2016 با حلنامه سود اقتصادی ولایت سوخ مفلس اعتراف کرده شده در فعالیت آن مرافعی مفلس شوی آغاز گردیده است. موافق ماده 4 قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت بانکی، تشکیلات قرضی از روی عهده‌داری های بانک ملی تاجیکستان و بانک ملی تاجیکستان از روی عهده‌داری های تشکیلات قرضی جوابگر نمی باشند.
و خبرگزاری دولتی تاس اطلاع داد که یک گروه شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان در شهر مسکو زن و زنی کردند. در نتیجه 6 زخمی را برای مولیجه به شفاخانه و 9 کسی دیگر را برای تفتیشات ایلوگی به اداره پلیس بردند. خدمات مطبوعاتی اداره پلیس مسکو امروز به تاس گفته زن و زنی بین مجرون در یک قهوه‌خانه در جنوب و غرب مسکو سر زد، ولی معلوم نیست از طرفی کی. منبع افزوده از 2 نفر برای ویران کردن قانون‌گذاری مهاجرت در روسیه و 7 کس با مایده و پوشی متهمند. این خبری آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های روز رو در آزادی ویدیو تماشا کنید. یادتان نرود فردا با خبرهای نو همه شما رو منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعی چیز باها دوی رو
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. چهارشنبه 19 می در شهر دوشنبه نشست وزیران کارهای خارجه سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا سپد برگزار شد. برای شرکت در نشست وزیران کارهای خارجه 5 عضو این سازمان از جمله روسیه به دوشنبه آمدند. در نظر است که رئیس جمهور امام‌علی رحمان با اشتراکداران این نشست دیدار کند. نشست مذکور در پی آن صورت می‌گیرد که ماه گذشته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان دو عضو این سازمان مناقشه مسلحانه سر زد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز 19 می و پس از ملاقاتش با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین در شهر دوشنبه صدا داد و گفت:
ми позитивно оцениваем взаимодействие в миграционной сфере. В апреле прошлого этого года состоялись переговоры комплексные по всем аспектам.
همکاریمان را در بخش مهاجرت مثبت ارزیابی میکنیم. دوستان تاجیکی ما وعده دادن که برای گذراندن کارهای فهماندهی میان مهاجران درباره رعایت قانونگذاری روسیه چاره‌های علاوه‌گی میاندیشند تا حالت پیش نیاید که امروز ما درباره‌اش گفته ایستاده‌ایم.
В этой сфере наши таджикские друзья обещали принять дополнительные меры по разъяснению трудовым мигрантам.
Баса будани марсо дар як соли ахир боиси банд мондани он донишҷон таджик шуд ки дар донишгоҳҳои Русия таҳсил мекунанд. Дар ин муддат онҳо маҷбур буданд ки онлайн ё фосилавӣ ба таҳсили худ идома диҳанд, вале баъзеашон ҳушдор гирифтанд ки агар дар дарсҳо ҳузурӣ иштирок накунанд, ронда мешаванд. Вазирони умури хориҷии Тоҷикистон ва Русия дар бораи муҳоҷирони тоҷик, таъмини амният дар марз бо Афғонистон ва низои ахир дар сарҳади Тоҷикистон ва Қирғизистон низ суҳбат карданд. روسیه میزبان صدها هزار مهاجران تاجیک است و مبلغ فرستاده آنها برای اقتصاد تاجیکستان مهم خوانده می شود. خبرگزاری رسمی تاس اطلاع داد که یک گروه از شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان در شهر مسکو زنازنی کردند. در نتیجه 6 زخمی را برای معالجه به شفاخانه و 9 نفر دیگر را برای تفتیشات علاوگی به اداره پلیس بردند. خدمات مطبوعاتی اداره پلیس مسکو روز 19 می با تاس گفت زنازنی بین مهاجران در یک قهوه‌خانه در جنوب غرب مسکو سر زد، ولی معلوم نیست از طرف کی. منبع افزود است 2 نفر برای ویران کردن قانونگذاری مهاجرت تا 7000 روبل جریمه یا اخراج از حدود روسیه و 7 کس به میده افباشی تا 1000 روبل جریمه یا 15 روز حبس ماموری متهمند. نمایندگی رسمی تاجیکستان در روسیه تا هنوز قضیه را شرح نداده است. روشن نیست چقدر از مهاجران تاجیک دستگیر و یا به بیمارستان برده شدند. یک منبع تاس در مقامات حفظ حقوق گفته است مناقشه لفظی بین شهروندان با زد و خورد پیچید و در آن 15 نفر از شهروندان قرقیزستان و تاجیکستان اشتراک کردند. مهاجران اکثر وقت مقامات را برای بی‌پروایی نسبت به سرنوشت ناناوران گناهکار می‌کنند، ولی مقامات تاجیکستان روسیه بیشتر مهاجران را مقصر وضعیت می‌دانند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی سال 1992 تأسیس یافته و فعلا قرقیزستان و قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ارمنستان و بلاروس عضو آن هستند. در ژاپن یک اتحاد با نفوذ پزشکان از مقامات آن کشور دعوت دارد که المپیاد تابستانه در شهر توکیو منع کرده شود. این در حالی است که تا شروع بازی‌ها کمتر از 3 ماه دیگر مانده، اما گرفتاری با وبای کرونا ویروس در حال افزایش است. اتحاد پزشکان فعال توکیو که نزدیک 6000 پزشک را فرا می‌گیرد خبر داد بیمارخانه‌های شهر توکیو در عین حال پر از بیمار است. ما اصرار می‌ورزیم که مقامات کشور کمیته بین‌المللی المپی را از دشواری برگزاری بازی‌ها آگاه سازند و بیکارسازی بازی‌ها را طلب کنند، آمده است در نامه ائتلاف پزشکان. منیجا سنگین، آوازخوان 29 ساله زاده تاجیکستان که در آزمون بین المللی موسیقی یوروویژن روسیه را نمایندگی میکند، با ترانه راشن وومن زنی روس به دور نهایی راه یافت. دور نهایی آزمون بانفوذ 22 می در راتردم هلند برگزار می شود. از میان کشورهای شوروی سابق اینچنین نمایندگان لیتوا، آذربایجان و اوکراین با آزمون نهایی راه پیدا کردند. همین طریق از روی نتیجه‌گیری دور اول نیمه نهایی نمایندگان 10 کشور به فینال برآمدند. باز 10 شرکت کننده دور نهایی آزمون روز 20 می طبق نتیجه‌گیری دور دیگر نیمه نهایی معلوم خواهند شد. به این ترتیب در دور نهایی که روز 22 می برگزار می شود 20 آوازخوان برای جایزه ها مبارزه می برند. منیژه سنگین روز 8 مارت امسال در نتیجه آوازی تماشابینان شبکه اول روسیه غالب شناخته شد و همکنون در سبقت ترانه ها در یوروویدینی از روسیه نمایندگی میکنند. یوروویدینی امسال از 18 تا 22 می با رعایت قاعده های بهداشت دایر می شود. سال گذشته این آزمون بنابر پاندمی کرونا ویروس برگزار نشده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، 22 نفر را در شهرهای خوجند و دوشنبه با نشانه های التهاب شش و شبهه کرونا ویروس به قرنطینه گرفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نمایندگان اداره تندرستی ولایت سغد روز 19 می تصدیق کردند که در یک هفته اخیر 4 نفر را در رابطه با کرونا ویروس و 15 کس دیگر را با علامت های التهاب شش زیر نظارت دارند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند در دوشنبه 3 کس مشکل شش دارند، اما گرفتار آنها به بیماری همگیر تصدیق نشده است. این خبرها در حال می رسند که وزارت تندرستی 5 ماه باز درباره نبودن حالت های گرفتاری با کووید 19 در تاجیکستان خبر می دهد. شب 18 می نیز رسما گفته شد که یگان مورد سرایت بیماری ثبت نشد، ولی آمار رسمی درباره بیماران و قربانیان همیشه مورد شبهه بوده است. عبدالمولان عبدالله زاده سردار مرکز بهداشتی ولایت سغد روز 19 می در صحبت با رادیو آزادی گفت که دو روز پیش یعنی 17 می شهروند 47 ساله عربستان سعودی منصور علی قاسم را با نشانه های بیماری کرونا ویروس در شفاخانه کسلی های سرایتی خوجند به قرنطینه گرفتند. او افزود سه کارمند مهمانخانه که همراهش در تماس بودند به گوشه نشینی وادار شدند. عبدالله زاده افزود تست شهروند 47 ساله عربستان سعودی در درمانگاه لقمان حکیم مثبت برآمده است و آنها یک نسخه تشخیص را به دوشنبه فرستادند و منتظر نتیجه نهایی میباشند. معلوم نیست که چرا نتیجه تست این شهروند سعودی در کسان به آمار رسمی وارد کرده نشده است. پزشکان و شخصان نزدیک به او میگویند هرچند نتیجه مثبت برآمد، نشانه های بیماری را ندارد و از این را دوباره آزمایش میکند. سلطنت مومن و یک از پیوندان منصور علی قاسم گفت:
هم روز اومد گفتن چه همین کجا پاگو وای گفتن که تو چیز داری ویروس خونش گرفته پاکتور میدو با خونش هم میدیم خونش توزه وقت که ما جندم کردیم با یک توزه گفتن با سراز گفتن که بلون نسبه
ماموریت مهمانخانه بوستان از این حرف ها را تصدیق کرده گفتند سه کارمندی آنها برای تماس با این شهروند خارجی به گوشه نشینی وادار شدند. رستم بوریف سردختر بیمارستان کسلی های سرایتی شهر خوجند میگوید:
حاضر 15 نفر اینها بیماری که التهاب ششویی موسمی حالتش قناعت بخش باشه یگان تا واسه نفس اینو جواب تجدید دینم من دو تا قبولش داشت سه تا جواب دادی یعنی اگر گوییم که 10 تا 15 تا اومد دو تا سه تا جواب بده که چپ پای نبرو تو زمین تعداد جواب شوی بسیارتر چن تعداد قبول تمپراتور هم.
در همین حال به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی سه کارمند دفتر یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل در تاجیکستان با نشانه های التهاب شش بستری کرده شدند و این سازمان بعضی از کارمندان خود را به کاری فاصله‌ای فرستاده است. حداقل دو کارمند یونیسف در دوشنبه با شرط ذکر نشدن نام به رادیوی آزادی گفتند روز 17 می در جلسه نمایندگی سازمان این خبر رسانده شد. تصدیق درست اطلاع از منابع دیگر فعلا غیر امکان است. در نمایندگی یونیسف به رادیوی آزادی گفتند تنها با مکتوب رسمی در این باره شرح میدهند. امام علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی روز 19 می به رادیوی آزادی گفت سه کارمند یکی از برنامه های سازمان ملل در دوشنبه واکسن ضد کرونا ویروس گرفتند و تنها تشخیص شش آنها را نگران کرده است. میرزایف افزود:
فقط یک چیز در نظر گرفتن در کار که نفرایی که مثلا التهاب شش گذراندگی هستند همین نتیجه رنتگنشون اگر مثلا از بین 5 ماه هم گذشته باشد یا اینکه 3 ماه هم گذشته باشد نتیجه رنتگنشون همون شیشوشون نه اونقدر خوب نشان میدهد. تا برقرار شدن همین بعدی کووید یا که برقرار شدن بعدی پنیومانیا مدتی سال در کار که مثلا شش پورا برقرار شود. فقط اینا را یک چیز به تشویش آورده است همین نتیجه تحلیل های رنتگنی.
سخنگوی وزارت تندرستی عین زمان بعضی نگرانی ها را درباره روز زدن موج دیگر بیماری همگیر در تاجیکستان رد کرد و گفت
وضعیت در جمهوری هندوستان در فرصه بنوید بازبینه. همه شهروندایی که از همین کشورها میویند تا معین شدن همو نتیجه های تشخیص شون تا وایشون در همو بیمارخانه شرایطی انا کارانتین میشوند. فهمیدید؟ روزی عین ها در همجا 15 نفر هستن یگون یک روز ندارن و یو پروست همونجا میلیستن. تمام.
مقامات تاجیکستان میگن از 10 ژانویه امسال به این طرف در کشور یگان حالت گرفتاری با کووید 19 تصدیق نشده است ولی بعضی از ساکنان متخصصان با شبهه دارند نتیجه تشخیص کرونا ویروس در تاجیکستان از آزمایشگاه ها راست به وزارت تندرستی می رود و از این رو تصدیق درستی اینکه چند حالت گرفتاری هست مشکل است. مقامات می گویند تا این دم سرایت 13308 کس با کووید 19 در تاجیکستان تصدیق شده، 90 نفر از این بیماری فوتیدند، اما آمار غیر رسمی را بیشتر از این می دانند. تا کنون بیش از 70000 کس در تاجیکستان واکسن ضد کرونا ویروس گرفتند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود، گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو.
جمالالدین نعمتزاده امام خطیبی مسجدی به نام حضرت محمد ناحیه رودکیر و پسری مفتی پیشینی تاجیکستان را بعد از نوار جنجالیش از امامتی برکنار کردند. پیشتر ساکنان دهه دری آباد ناحیه رودکی گفته بودند که نعمتزاده در صحن مسجد آنها را دشنام داد. در حالی که نظر او به قضیه اخیر دسترس نیست، سخنگوی کمیته دین تنظیم انانه و جشن مراسم ملی روز 19 می بر رادیو آزادی گفت که در باره برکناری نعمتزاده در قرار هیئت مؤسسان مسجد قرار قبول شد. افشین مقام افزود طبق قرار هیئت مؤسسان نعمتوف جمان الله امانوویچ، بنابر وضع سلامتی، روزگی شفاهی، رعایت نکردن طلبات نظامنامه مسجد و شرطنامه همکاری و خدمت رسانی وابسته به تربیه اخلاقی و معنوی، از وظیفه امام خطیب مسجد جامع به نام حضرت حضرت محمد دهی سخاوت دهاتی چارگل تپه نوحه رودکی آزاد کرده شد. به اطلاع سخنگوی کمیته دین، مجلس هیئت مؤسسان مسجد روز 18 می برگزار شده است. تلاش ها برای یافتن جمال الدین نمازاده برای فهمیدن موقعش درباره قرار برکناری و هم نوار جنجالی تا این دم بی نتیجه بود. دو روز پیش برادرش گفته بود که ظاهرا مردم نمازاده را در مسجد سخت عصبی کردند. با گفته شاهدان نمازاده از آن که ساکنان به امامتی پسری او در این مسجد در نماز روز جمعه گذشته ناراضگی کردند خشمگین بود. این در حالی است که با قرار دیگر عظمت الله جمان الله پسری جمال الدین نمازاده از امامتی مسجد پنج وقته به نام ایشان عصمت الله ناحیه رودکی آزاد شده است. فعلا مسئولیت امامی این مسجد را اسرار الدین کثیروف بر عهده دارد. کثیروف خط کرده دانشکده اسلامی تاجیکستان بوده است. در نواری که کاربران بر رادیو آزادی فرستادن و گفته می شود شب 7 می امسال ثبت شده است، یکی از نمازگزاران از دشنام شدنی همگان به خشم آمده اعتراض می کند. نفری که از او ملا جمال الدین نام می برند به او در افتاده از گریبانش می دارد و به تندی می پرسد که تو کی هستی که اعتراض می کنی؟ این شخص میگوید یک آدمی عادی از شهری کولاب است و اینجا مهمانی آمده است، ولی از آنکه همگان دشنام شدن نگران است. در همین لحظه ملا جمال الدین از گریبان او داشته کوشش میکند او را به خانه دیگری مسجد درآورد. نمازگزاران مانع میشوند و میگویند حضرت این کار را نکنید، شما خطیب هستید. آن زمان ملا جمال الدین یک دشنام دیگر به زبان می آورد و با بلندگویک خطاب به مردم میگوید
من مسجد را خراب نکردم که مزنه شما شده باشم. یا خیلی مسجد را مزنه شما رمبری بارو کنفاردی نالاتی و سلافی را بروسر کرده جرس که همه 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 ای پیگر شما ای پیگر لانکسی نتا
سید قدم نمازاده برادر جمال الدین نمازاده در صحبت با رادیو آزادی قبلا گفته بود ظاهرا نمازگزاران با رفتارهای ناجای خود برادرش را خیلی عصبانی کردند. آدم چقدر وزنین هم باشد به عصبش رسند دیگر خود را نظارت کردن نمیتواند، گفت او. نامی جمال الدین نمازاده سال 2014 پس از بحث او با روحانی شناخته ایشان نورالدین نیز رسانه‌ای شده بود. نمازاده آن وقت به ایشان نورالدین اجازت نداد که در مسجد زیر نظر او نماز جنازه خواند. دشنام دادن مردم از سوی امام خطیب در صحن مسجد در تاجیکستان یک حادثه کم سابقه گفته می شود. پیروان دین اسلام در تاجیکستان مسجد را مکان مقدس می شمارند و روحانیان و یا عبادت کنندگان در داخل آن از گفتن الفاظ قبیح و دشنام معمولا پرهیز می کنند. اما ماه اکتبر سال 2017 نوار دشنامدهی شاکر خالدارف مسئول بخش تنظیم رسم و آیین جماعت چاریکاران ناحیه رودکی رسانه‌ای شده بود. او شخصانی را که در صحن مسجد به گفته او غیرقانونی عبادت کردنی بودند دشنام داد. بعدن خالدارف در صحبت به رادیو آزادی گفت که ساکنان او را عصبی کردند. به گفته خالدارف او نه در صحن مسجد بلکه در بیرون الفاظ دغله را از عصبانیت به زبان آورد و برای این عذر پرسید. طبق معلومات کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ملی فعلا در کشور بیش از 3000 مسجد فعال است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
صرف نظر از نبودن اظهارات رسمی، آوازه ها درباره احتمال جایگیر شدن پایگاه نظامی آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی بحث فعالی را در میان جامعه کارشناسی کشورهای منطقه داغ کرده است. سوال این است که اگر چنین درخواست شود کی می تواند به پیشنهاد واشنگتن راضی شود؟ همکاری با ایالات متحده به کشورهای منطقه چه سود و زیان می آورد؟ من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رسانه های بانفوذ امریکایی در چند هفته اخیر نوشتند که واشنگتن برای جایگیر کردن نیروهایش پس از ترک افغانستان به جستجوی جای نو ادامه می دهد. The Wall Street Journal روز 8 می با تکیه به منبعهایش در کاخ سفید خبر داد که جمهوری های آسیای مرکزی هم به عنوان این گونه مکان بررسی می شوند و اشاره کرد که با این کشورها تا کنون سازش های نهایی به دست نیامده است. نشریه با اشاره به همصحبت‌هاش در کاخ سفید و پنتاگون اشاره می‌کند که انتخاب بهترین برای واشنگتن حضور نظامی در ازبکستان و تاجیکستان هممرز با افغانستان خواهد بود. چون این جایگاه به نظامیان آمریکایی امکان می‌دهد که در صورت شدت گرفتن وضع زود به افغانستان برسند. کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن در توییتر نوشت که 22 اپریل با وزیران کارهای خارجه ازبکستان و قزاقستان گفتگو کرده است، ولی جزئیات صحبت ها را آشکار نکرد. روزنامه The Wall Street Journal تاکید میکند که به دلیل حضور جدی نظامی روسیه در منطقه و افزایش نفوذ چین، تطبیق این نقشه ها برای ایالات متحده آسان نخواهد بود. اما با اشاره به سفرهای اخیر فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان زلمه خلیلزاد به تاشکند دوشنبه را تلاش بررسی این همکاری با رهبران این کشورها دانسته است. تا کنون از سوی چهره‌های رسمی در این زمینه هیچ پیشنهاد رسمی صدا نداده است. با وجود این، در صورت پیشنهاد واشنگتن، کارشناسان به طرزهای گوناگون حل این موضوع اشاره می‌کنند. فرهاد طالبوف، سیاستشناس مستقل از ازبکستان، میگوید تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی ODKB است و برای دوشنبه قبول پیشنهادهای واشنگتن مشکل‌تر خواهد بود. وی میگوید ازبکستان قبلا این گونه پایگاه ها را جای داده بود و در زمینه همکاری با آمریکا تجربه نظر رس دارد. از این نقطه نظر ازبکستان با فرق از تاجیکستان برای جای دادن احتمال بیشتری دارد، میگوید طالبوف. با وجود این، به گفته طالبوف، کنسپسی سیاست خارجه و مدافعی ازبکستان با جای دادن پایگاه های نظامی دولت های خارجه در قلمرو این کشور اجازه نمی دهد. سیاستشناس تاجیک پرویز مالاجانوف نیز باور دارد که ازبکستان از نگاه اقتصادی و سیاسی یک کشور مستقل تر است، اما با اشاره به سندهای بنیادی این کشور، پاسخ روشن این کشور را به پیشنهاد واشنگتن استثنا می کند. وی میگوید از یک سو روابط واشنگتن با پکین و مسکو مرکب است، از سوی دیگر روسیه و چین و حادثه‌هایی که در افغانستان رخ میدهند نگرانند و نمیخواهند آمریکایی‌ها کابل را بی حمایت بگذارند. این مسئله میتواند در سطح پرزیدنت های روسیه و ایالات متحده بررسی شود و توافق کشورهای آسیای مرکزی به نتیجه های سازش های روسیه و ایالات متحده بستگی خواهد داشت. تاشکند دوشنبه با چین و روسیه شریکی استراتژیکی دارند که از جمله به نظر گرفتن منفعت‌های دو قدرت را هنگام دادن قلمرو خود به کشورهای سیم با مقصدهای حربی پیش‌بینی می‌کند. در گذشته وقتی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی عملیات نظامی آمریکا در افغانستان را پشتیبانی می‌کردند، نیروهای آمریکایی در پایگاه خان‌آباد ازبکستان، در فرودگاه بیشکک قرغیزستان و برای زمان کوتاهی در فرودگاه کولاب تاجیکستان جایگیر بودند. علاوه بر این، آلمان از پایگاه در نزدیکی ترمیز ازبکستان و نظامیان فرانسه از فرودگاه در نزدیکی دوشنبه استفاده کردند. به گفته تحلیلگر رادیو آزادی بریوس پنیر، وضع کنونی مرزهای افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی از وضعی که در آخری سالهای 90 وجود داشت چندان فرق ندارد. و این میگوید طالبان به بعضی از منطقه‌های نزد سرحدی با کشورهای آسیای مرکزی برگشتند، اما برای حکومت‌های تاجیکستان و ازبکستان از همه جدی‌تر این است که بعضی از شهروندان آنها دوباره در صف‌های گروه‌های تروریستی در شمال افغانستان قرار گرفتند. در سال 2002 تاشکند با در اختیار این نیروها گذاشتن قلمرو خود $300 میلیون و همچنین دیگر اسلحه و تجهیزات تکنیکی برای سربازانش را به دست آورد، تا سال 2014 قرغیزستان برای اجاره پایگاه سالانه به مبلغ $64 میلیون می گرفت. اندری گروزین، مدیر شعبه آسیای مرکزی پوششگاه کشورهای اتحادی دولت‌های مشترک المنافع، بررسی گزارش‌های رسانه‌ها را در صورتی که تاکنون اظهارات رسمی نیست بی اساس می‌داند. به گفته وی، ناوابسته از موقع مسکو، اسلام آباد، پکین و دهلی، معلوم نیست که رویکردهای غرب چگونه اجرا می‌شوند و چه شرط‌هایی را در پی خواهند داشت.
سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغ کی یاد کردی، دیده آتا دره ای مچا کردی، ای کشیر شیر منه یاد کردی، دیده آتا دره ای مچا کردی، ای کشیر شیر منه یاد کردی، ای کشیر شیرین، ای تا شیرین مرا یاد کردی. شیری شیری مرا یاد کردی، در دلکت عشق مرا جا کردی، ایتا شیری شیری مرا یاد کردی، ایتا شیری ایتا شیری ایتا شیری شیری مرا یاد کردی، ایتا شیری ایتا شیری نی ایتا شیری شیری مرا یاد کردی.
قیقران تاجیک شهریار دمینف برای راحت اولمپی تلاش دارد. دوری هفتمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه شروع شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش بکنم. شهریار دمینف ورزشگری معروف تاجیک در مرحله دویمی جام جهانی کنوی که از 20 تا 23 می در شهر برنئول روسیه برگزار می شود شرکت می ورزد. بر اساس نظامنامه مسابقه ورزشگرانی که در 6 نوعی رقابت ها در قایقرانی، در بایدرک و کنوی جای های اول را می گیرند صاحب راحت به بازی های تابستانه المپیک توکیو می شوند. شهریار دمینف در روز اولی مسابقه در قایقرانی در کنوی یک نفری به مسافه 1000 متر رقابت می کند. نادر سفارف دبیر کلی فدراسیون قایقرانی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
شهریار دمینف ورزشگری داوطلبی است که برای راحت به بازی المپیک توکیو 2020 کوشش کرده است. سال گذشته در بازی استی سزاوار مدال نقره گردید در مسابقه جام شادی جهان که در شهر بهاپالی هندوستان برگزار گردید، در سه مسافه برآمد نموده سزاوار سه مدال گردید.
در مرحله دومی جام جهانی کنوی اشتراک بیش از 400 ورزشگر از 58 کشور در نظر است. خبری دیگر، دور هفتمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. دسته استقلال دوشنبه در مهمانی تیم از خطه خوجند را با حساب 2-0 شکست داد. با همین حساب دسته خطلان باختر در میدان خود تیم کوکتاش ناحیه رودکی را مغلوب کرد. بازی میان دسته های دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری 7 دوری مسابقه در جدول خوجند با 13 امتیاز در مقام اول قرار دارد. خطلانی باختر با 9 امتیاز در زینه دویم و فیزکنت واسه با 8 امتیاز در زینه سیوم جایگیر شدند. بازی های دور هشتمی مسابقه لیگ عالی تاجیکستان روزهای 21 و 22 می برگزار می شوند. و خبری آخرین، مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه آغاز یافت. در موسم نو 10 دسته برای عنوان قهرمانی مبارزه می برد. در دور اولی مسابقه قهرمانی تاجیکستان زبونی سای دوشنبه در میدان خود بشکنت ناصر خسرو را با حساب 4-1 مغلوب کرد. زیبایی ناحیه دوستی دسته نو نوشافرین باختر را با حساب 18-0 شکست داد. اینچنین در دور اول دسته کنی بادام بر چشمه شهری توس با حساب 7-0، سوخت بر روشنی کلا با حساب 4-3 و خطلان باختر بر حاصلات فرخور با حساب 8-0 غالب شدند. مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های زنانه در 2 دوره صورت می گیرد و هر یک دسته 18 بازی انجام می دهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان. جناب خلیلزاد خوش آمدید به تاجیکستان و خوشحالیم که شما را دوباره در دوشنبه میبینیم.
سلامت باشین. من هم خوشحالم که در تاجیکستان هستم، با خوشحالم با شما صحبت دارم.
تشکر زد. سوال نخواستم این بود که لطفاً میگفتید که هدفتون از سفر به تاجیکستان چیست؟
من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجک ها با مقامات تاجک درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم.
خب آیا مقامات تاجک چی نگرانی های دارن بعد از نیروهای آمریکایی از افغانستان میروند؟ در صحبت با شما گفتن از این چیز
بحثایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد که آمریکا برایشان خاطر جمعی دادم، گرچه قوای نظامی یا عسکر آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون میره و یک فصل جدید در رابطه بین افغانستان و آمریکا و هم پیمانان آمریکا به وجود می آید، اما ما یعنی آمریکا می خواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد، کمک های امنیتی به قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم یک ضرورت شرایط فعلی می دانیم و در باره زیاد رابطه قوی تر با کشورهای منطقه به شمول تاجکستان هم روش بحث کردیم.
خیلی خوب، پیشنهاد امریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان با واکنش های تند در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمیگذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش های رسیده است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید، می شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟
اول خو پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش این بود که دو طرف را، طرف طالب ها و طرف افغانستان را متوجه یا تشویق کنیم که درباره مسائل حساسی مباحثه یا بحث مذاکره درباره صلح شوند، چون این بحث های صلح مذاکره بتی پیش می رفت بس سرعت لازم نداشت و روی مسائل حساسی برای آینده بحث شروع نشده بود و ما چون می خواهیم هر چی زودتر افغانستان به صلح برسه این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل حساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اونها شروع کنن. عکس العمل از چیزی که شما گفتین فرق داشت، عکس العمل بسیار زیاده از افغان ها به دست آمد. تقریبا 30 پلان افغان ها از خود پیش کردن در که بازش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان ها کوشش کردن که از اون 30 پلان به 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به یک پلان برسن و اگر طالبا هم یک پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به یک پلان یعنی به یک موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شوه، نه، هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان شویم.
شما برنامه مهمان آزادی را روی امواج رادیوی آزادی میشنوید. مهمان ما هستند زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در باره پیشنهاد آمریکا البته رسانه ها جزئیات های دادن، اما می شود از زبان شما بشنویم که نکته های اساسی اش چی بود؟ مثلا چی بود؟ کدام حکومت انتقال بود؟
خب خب چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من پیشنهاد جدیدی کرده باشم، نه، این پیشنهاد چند هفته قبل هست یا بود و این بود که برای رسیدن به صلح اول باید روی بعض پرنسیپ‌های کلی موافقه شو بین هر دو طرف و ما یک تعداد از اون پرنسیپ‌های کلی را برای آینده در اونجا درج کردیم و اون پرنسیپ ها از بحث‌هایی که بین طالب ها و افغان های دیگر در گذشته شده بود، مثلا در بحث یا مجلسی که در دوحه در سال گذشته و صورت گرفته بود از اون استفاده کردیم و دوم بعد از قسمت موافقه در اساسات یا در پرنسیپ های عمومی برای دوره انتقال پیشنهاد کردیم که یک حکومت انتقالی یا مشارکت دو طرف و قسمت سوم مسئله آتش بس دائمی و کلی بود.
خب درباره مذاکرات البته برمی‌کردیم و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان و متحدانش گروه طالبان حمله های خود را در مضافات های مختلف این کشور زیاد کرده است. شما در چند تویت حداقل یکی از این حمله ها را در ولایت لوگر که غیر نظامیان را هدف قرار داد محکوم کردید، ولی این تویت شما بسیاری از کاربران افغان را عصبانی کرد و آنها گفتند که محض عمل های شما گروه طالبان را تحریک داده است تا حمله های خود را افزایش دهند. اصل آن تویت بحث برانگیز چی بود؟
خب در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان و دلیلی که ما شروع کردیم مسئله کوشش برای آوردن صلح در افغانستان این بود، نه اینکه افغانستان آرام بود، جنگ نبود و ما آمدیم با طالبان نشستیم، نه، ما با این جنگ بود، هدف ختم جنگ بود که ما با طالبان نشستیم، چون راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. همه موافقن که مسئله افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتونه، انتخاب بین یک جنگ دوامدار و یا موافقه سیاسی از راه مذاکره و ختم جنگ و صلح است. کوشش های ما این هست که سطح خشونت اول باید گفت که بالاست، اما ضرورت به این است که سطح خشونت پایان بیاید، مذاکرات پیشرفت کند و با موافقه برسیم. درباره توییت، خب این عملی که در لوگر شد عملی بدی بود، این یک کار تروریستی بود چون ملکی ها هدف بودن و طبعا هر بار، این اولین بار نیست که ما چون این توییت دادیم یا نوشتیم یا پخش کردیم، در گذشته هم وقتی که واقعی بدی صورت گرفته ملکی ها هدف بودن ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
خیلی خوب، چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه طالبان بدون گذشت در موقعهای خود استادگری می کنند. خب در چون این شرایط پیشگویی شما برای افغانستان چی است؟ وقتی هیچ طرف از آمادن است که گذشت کند؟
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف برای رسیدن به صلح کار کنند، که طالبان یک انتخاب دارن بین دو راه، یا اینکه از راه جنگ بخواین مشکل افغانستان حل کنن، اما اگر این فیصله را کنن افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود و در اون صورت طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارها بالای طالبا دوام خواهد کرد. هیچ کشور حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور از جنگ روی کار بیاد اون را قبول کند، مشروعیت بدهد، در انزوا چنین حکومت خواهد بود. اما اگر انتخاب بکنن که از راه صلح از راه مذاکره یک حکومت همه شمول به وجود بیاد و پرنسیپ های که قابل قبول جهان است به اساس اون کار کنن، میشه که حکومت اون حکومت مشروعیت داشته باشه، از طرف جهان کمک ها به افغانستان دوام کنه، افغانستان به کمک های جهان ضرورت دارد. این یک انتخابی است که طالب ها متوجه طالب ها است، اما حکومت هم افغان های دیگه هم در شرایط فعلی ضرورت به این است که با هم هم دست شون سیاسیون و حکومت، و اختلاف اگر خدای نخواسته در بین سیاسیون افغان اضافه شوه، مشکلات دیگه ای را به وجود خواهد. امیدوار هستم که اونا هم قدم های مثبت و لازم بگیرن.
ببینید، با گذشت 8 ماه از آغاز مذاکرات گروه طالبان و حکومت افغانستان هیچ پیشرفتی نظررس دیده نمی شود. فکر میکنید آیا در چنین شرایط چی امید باقی مانده است بان که توانند گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک سازش برسند؟ حالا که شما در آغاز صحبت هم گفتن که حالا بر اثر مسئله های اساسی تا حال گفتگو نشده است.
اول این که حکومت و طالبان با هم در مذاکره هستن یک واقع، یک مسئله حیاتی و تاریخی است. در 40 سال گذشته چنین دو طرف افغان که در جنگ با هم بودن ننشستن، پس این یک قدم مثبت است که باید اون را شناخت. دوم این که بعد پیشرفت ها صورت گرفته در مذاکره، روی پرنسیپ ها و طرز کار موافقه کردن،
این حداقل از ماه دسامبر به این طرف اون توافق شد، ولی بعدی اون ما هیچ شاهد پیشرفت نظرات نبوده.
منم با شما موافقم که پیشرفت لازم صورت نگرفته، و برای از این که پیشرفت لازم صورت بگیرم که اول خب مسئولیت متوجه دو طرف است، اما ما کوشش کردیم امید قرار بگیم برای پیشرفت بیشتر از این نگاه بود که این پیشنهاد را ما تقدیم کردیم خدمتشان، و همچنان آلا خواهش کردیم که ملل متحد هم رول فعالتر بازی کنه. یکی از نواقص مذاکرات تا حال این بوده که میانجی در بین نبوده، که به اساس تجربه در دیگر نقاط دنیا که هم مشکلات مثل افغانستان داشتن میانجی رول خوبی داشته که او از اون استفاده بشه. سوم مجلس کلان ها را، اشخاص مهم دو طرف را ترکیه پیشنهاد کرده با شمول ملل متحد و قطر، اونم قدم مثبتی هست. اما بالاخره فیصله برای پیشرفت مسئولیت دو طرف است.
خیلی خوب، درباره مذاکرات استانبول، خب حالا با پیشرفت نکردن مذاکرات دوحا همه چشم‌ها به سوی استانبول دوخته شدند، و آیا نشست استانبول به معنای یک نشست دیگره چون نشست بان است، و مسئله تغییر حکومت فعلی به یک حکومت انتقالی مطرح است؟
بان در شرایط مخصوص به وجود آمد و فیصله های مهمی را برای افغانستان کرد. این شرایط فعلی فرق داره از اون وقت، اما یک مجلس مهم خواهد بود. برای از اون مجلس آمادگی لازم است، اما یک چانس هست که پیشرفت در اونجا صورت بگیره و یک قدم مثبت است. ما طرفدار مجلس در استانبول هستیم و امیدوار هستیم که افغان ها حکومت از وقت قبول کرده که اشتراک کنه، که طالبان هم قبول کنن و در کنفرانس استانبول اشتراک کنن.
به هر حال شما از شاید از جزئیات این نشست اگر آگاهی دارید، میشد گفت که همین مسئله حکومت انتقالی آیا در بررسی هست یا نیست؟
یکی همه به این موافقه رسیدن که برای رسیدن به صلح از شرایط فعلی ممکن برای یک دوره انتقال ضرورت باشد، و یک حکومت صلح که برای یک دوره انتقال باشه که او شراکت دو طرف باشه صورت بگیره. این که این شراکت چه قسم صورت میگیره، انتقال برای چه مدت می باشه دوره انتقال، و تشکیلات دوره انتقال چطور می باشه، در دوره انتقال چی صورت میگیره درباره قانون اساسی افغانستان، درباره مسائل امنیتی و چیزهای دیگه، باید افغان ها با یک دیگر بحث و مذاکره بکنن و به یک موافقه برسن.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. هم صحبت ما بودند زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشر های من بعد شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
شما بینندگان عزیز، اخبار آزادی رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. در برنامه امروز 19 می این موضوع ها را داریم. از درخواست عفو مهاجران تا نزاع اخیر مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان، نتیجه ملاقات وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه در دوشنبه.
دوستان تاجیکستانی ما وعده دادند که به مهاجران کاری ضرورت اجرای قانونهای کشور میزبان را میفهمانند.
همپیمانی سابق پریزیدنت قرغیزستان صدیر جابوروف را با گرفتن میلیون ها دلار از پریزیدنت قبلی این کشور سورونبوی جینبکوف متهم کرد. و امانت مردم در دست کیست؟ مشتریان بانک مفلس شده همدستی در خوجند میگویند 7 سال اینجوری پول خود را گرفتن نمیتوانند.
جام قرغیز سامون قرغیز احمد 40000 شیلینگ 335
سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت که کشورش طرفدار پوره برقرار شدن رابطه های هوایی با تاجیکستان است. اظهارات لاوروف روز 19 می و پس از ملاقاتش با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیروج دین مهردین در شهر دوشنبه صدا داد. بنابر پاندمی کرونا ویروس پرواز معمولی هواپیماها میان دو کشور قطع شده از آغاز ماه اپریل امسال با شمار محدود صورت می گیرند. امردین علیمو و علیشر ظریفی تفصیلات ملاقات سیروج دین مهردین و سرگی لاوروف را در اختیار دارند.
وزیر کارهای خارجه روسیه سرگی لاوروف با همتای تاجیکش سیراج الدین مهریدین بعد از ملاقاتشان در نزد خبرنگاران از نتیجه آن گزارش دادند. سیراج الدین مهریدین گفت ضمن ملاقات با مسئله همکاری در سمت مهاجرت توجه مخصوص ظاهر کرده شد.
همزمان توجه دوستان روسمون را به مسئله هنوزم روشن نبودن مقام حقوقی آیله های مهاجران کاری و دانشجویان تاجیکی که در دانشگاه های قلمرو روسیه تحصیل میکنند جلب کردیم. متاسفانه شماره شهروندان تاجیکستان که ورودشان به روسیه منع شده است میافزاید. اکثر آنها با جرم های خرد و ریزه به این رویخط وارد شدند. ما از جانب روسیه خواهش کردیم که برای حل مثبت این مسئله چاره ها اندیشند.
سرگی لاوروف در نوبت خود گفت باید شهروندان تاجیکستان تمام سندهای معیاری حقوقی روسیه را رعایت کنند.
دوستان تاجیک ما وعده دادند که برای گذراندن کارهای فهماندهی میان مهاجران کاری درباره رعایت قانونگذاری روسیه چاره های علاوگی می اندیشند تا حالت پیش نیاید که امروز ما درباره اش گفته استادیم.
وزیران امور خارجه تاجیکستان و روسیه در ملاقاتشان مسائل امنیتی را نیز به بررسی گرفتند. روسیه دیگر بار آمادگی خود را برای مستحکم کردن مرزی تاجیکستان با افغانستان اظهار داشت. در پس منظر خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از خاک افغانستان، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خواستار رشد همکاری های حربی تکنیکی کشورش با تاجیکستان شد. سرگی لاوروف در مسئله نزاع اخیر مرز همیان تاجیکستان و قرغیزستان اظهار نظر کرد.
ما دیروز درباره نمونه مثبت از حالت نزاع به همکاری گذشتن گفتیم که تاجیکستان و قرغیزستان نشان می‌دهند. ما بسیار شادیم که حالت‌های درگیری گذشتن و از همه مهم این است که کشورها با دلیمیتاسیا و دمارکاسیا خط مرز گذشتن. من فکر می‌کنم این نمونه بهترین برای تمام قلمرو پساشوروی است که با سبب‌های معلوم خط مرزها درست کشیده نشده است و امروز باید این کار جان‌ناک کرده شود.
گردش مال میان تاجیکستان و روسیه در یک سال اخیر حدود 1 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل داده است. سیراج الدین مهردین گفت روسیه یکی از شریکان اساسی اقتصادی برای تاجیکستان باقی میماند. امریدین علیموف، علیشر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اصلان سرگئی لاوروف برای شرکت در نشست وزیران کره خارجه سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا خود سپاد به دوشنبه آمد و ملاقات او با همتای توجیکش روی این نشست سایه گذاشت. اما همکاران ما جزئیات نشست سازمان سپاد را که امروز برگزار شد پیگیری دارند. همایش نوبتی تشکیلات در پی آن صورت میگیرد که ماه گذشته در مرز تاجیکستان و قرغیزستان دو عضو سپاد مناقشه مصالحانه سر زد. همکارم خرامان بخوزاده با اشاره به این تنیشو از ادوارد لیمان پروفسور دانشگاه آمریکایی تو کجا کارساز بودنی سازمان سپاد را سوال نمود.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی مرحله به مرحله ثابت کرد که نتوانست به هدفهایش برسد. هرچند نهادی است که باید به تهدیدهای امنیتی کشورهای اعضا رسیدگی کند. این سازمان نشان داد که نمیتواند وقتی در کشورهای عضو بحران پیش می آید به آن رسیدگی کند. از جمله در سال 2010 این سازمان نتوانست به مناقشه قومی در شهر اوش قرغیزستان دخالت کند. گذشته از این ماه اپریل سال جاری سازمان پیمان امنیت دست جمعی به نزاعی مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان که هر دوی این کشور عضو این سازمان هستند چاره نندیشید. ما همچنان دیدیم که کشوری اعضای سپاد ارمنستان در ماه نوامبر سال گذشته با آذربایجان وارد درگیری شد و این نهاد نتوانست کار انجام دهد.
موضوع قرغیزستان را ادامه می دهیم. همپیمان سابق پرزیدنت قرغیزستان که حالا در بازداشت است می گوید صادر جبارف برای تامین امنیت رئیس جمهوری سابق این کشور سورونبوی جینبیکوف از اون میلیون ها دلار پورا گرفته است. عبدالله اشوروف این موضوع را که با همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه در بیشکک تهیه شده است ادامه می دهد.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جبروف را به پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپکوف گفت که جبروف برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سورونبوی جینبیکوف بر عوض گرو امنیت او 10 میلیون دلار پورا گرفته است. با قبل اسپکوف پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدن ویران کرده بود. اسپکوف گفته است که در مرکه انتخاباتی جبروف چندین دفعه پورا گرفته این پولها را در تبلیغات خود استفاده برد ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرد. خودی اسپکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد حالا در بازداشت موقت است. او را در تمجوی گناهگار می دانند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیثی رهبری ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی ایفای وظیفه کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدنی اسپکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپکوف به دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سورونبوی جینبیکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خودی اسپکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپکوف با تصدیق حرف های خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او با آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کاری اسپکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است. ولی با اظهارات اسپکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب الکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه میمانند که دادستان کل همه این اتهامات را مورد سنجش قرار دهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرف ها بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله میلیس اسپکوف نفر نیست که با او میشود پر باور کرد، ولی اینجا سند های هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان عکس های اسپکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست.
ده مشتریان بانک مفلس گشته همدستی در خوجند میخواهند دوباره به دادگاه اقتصادی نامه شکایتی برند. این ساکنان طلب دارند که در صورت پورا مفلس اعلان شدن بانک همدستی باید مسئله پول آنها نیز روشن شود. فرزان محمدین گزارش میدهد.
گروهی از مشتریان تشکیلات امانتی قرضی خرد مفلس گشته همدستی در شهر خوجند از رهبران بانک ملی تاجیکستان طلب دارند که برای بازپس گرفتن پسندازهایشان کمک کنند. آنها میگویند شخصانی که پس از برهمخوری بانک امانتگذاری همدستی مسئول حل این مشکل تعیین شدند دست نارسند و مردم به حال خود ماندند. محسین جان محمد کریم ساکن شهر خوجند میگوید نزدیک به 870 هزار سامانیش را در این بانک امانت گذاشته بود و اکنون 5 سال است پول خود را گرفتن نمیتواند.
دمت پول نشاو گفت من خیستم پول فیلم جهلمنده کو قازم قرض شده و کدام موبایل فرزنده خانواده کرد که من قرض گیر فرزنده مثلا کرد سونی خیستم بولجا یک شیش اوکسه خوده 4 ساعت که نیماتسیو 14 روز به مخون خرفته 18 روز بلکه اونو خواستی چی دیمه های من هم دارم خلاف پشته امینه.
چون این مشتریان فریب خورده بانک کم نیستن، به صورت عموم بیش از 50 نفر تلاش دارند مبلغ های خود را پس گیرند.
همه قدر نیستیم، همه جون نیستیم، بیز دی ات پیسته، بیز دی فوتبوله، این از وی مقومت میفسه، اوی مقومت، این از به ای بتوگی نیچی بود.
مشکل این مشتریان را میبایست مدیری مخصوص حل میکرد که بانک ملی تاجیکستان پس از برهم دادن بانک همدستی تعیین کرده است. آنها تا ماه اکتبر سال 2020 در این رابطه با مدیری مخصوص گوهرعلی یاروف ملاقات داشتند. وعده بازگردان مبلغ ها تنها قسمان حل شد.
375,000 تومان همیشه بانکروت شد.
375,000 این پولی چه خیلی سامانی می دادی؟
پولیش همه جمع کردی سامانی کردی همه 40,000 شد دیگه 335,000 شد.
تقریبا یک سال پیش اسکندر سلیموف مدیر مخصوص تعیین شد و حالا نیز نام او در سامانه بانک در این وظیفه نوشته شده است. ولی او در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد 6 ماه فعالیت از کار رفته و حالا نمیداند که به جای او کی تعیین شده است. بانک خردی همدستی سال 2009 تأسیس شده ولی از ماه ایول سال 2015 به دلیل آنکه بحران مالی جهانی دری آنها را هم کوفته و قرضداران پول بانک را نمیگردانند، پرداخت فایده و برگردانیدن پول مشتریان را قطع کرد. در اولهای سال 2016 بانک ملی همدستی را به سبب اجرا نکردن عهده‌داری های خود در نزد میزاجان برهم داد. در پی دادگاه اقتصادی آن را مفلس اعلان کرد. مدیر سابق آن سریا پاچاجانو در عین حال در محبس است. پرونده او تا سال 2017 در دادگاه مورد بازپنی قرار گرفت و اخیراً دادگاه خوجند او را برای 18 سال روانه زندان کرد. دادگاه پاچاجانو را برای صادر کردن چندین جنایت از جمله از خود کردن پول مشتریان بانک با راه قلابی، ساختکاری حجت‌ها و سوء استفاده از وکالت مجرم شناخت.
در زندان بودن مالک بانک به ما هیچ سبوکی نمی آورد. حالا ماموریت بانک ملی در شخصیت زیبا سیرای و به ما وعده دادند که با برهم دهندگان مسئله چرا تا حال نپرداختن مبلغ های ما را بررسی می کنند. چون که شریکان دیگری مالکان بانک همدستی که با قرار سود اقتصادی برهم داده شده است، اموال باقی مانده را تا کجا مقصدناک استفاده کردند معلوم نیست.
در همین حال نمایندگی بانک ملی در ولایت سوخ در یک نامه رسمی به رادیو آزادی پاسخ داد که در آن گفته می شود بانک امانتگذاری خرد همدستی سنه 14 مارس سال 2016 با حلنامه سود اقتصادی ولایت سوخ مفلس اعتراف کرده شده در فعالیت آن مرافعی مفلس شوی آغاز گردیده است. موافق ماده 4 قانون جمهوری تاجیکستان درباره فعالیت بانکی، تشکیلات قرضی از روی عهده‌داری های بانک ملی تاجیکستان و بانک ملی تاجیکستان از روی عهده‌داری های تشکیلات قرضی جوابگر نمی باشند.
و خبرگزاری دولتی تاس اطلاع داد که یک گروه شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان در شهر مسکو زن و زنی کردند. در نتیجه 6 زخمی را برای معالجه به شفاخانه و 9 کس دیگر را برای تفتیشات علاوگی به اداره پلیس بردند. خدمات مطبوعاتی اداره پلیس مسکو امروز به تاس گفته زن و زنی بین مجرمان در یک قهوه‌خانه در جنوب و غرب مسکو سر زد، ولی معلوم نیست از طرفی کی. منبع افزوده از 2 نفر برای ویران کردن قانون‌گذاری مهاجرت در روسیه و 7 کس با مایده پوشی متهمند. این خبری آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خبر و گزارش های دیگر رو چون همیشه میتونید در وبسایت رادیو آزادی بخونید و گزارش های روز رو در آزادی ویدیو تماشا کنید. یادتان نرود فردا با خبرهای نو همه شما رو منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت باور دارم
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای امروز جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم. چهارشنبه 19 می در شهر دوشنبه نشست وزیران کارهای خارجه سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا سپد برگزار شد. برای شرکت در نشست وزیران کارهای خارجه 5 عضو این سازمان از جمله روسیه به دوشنبه آمدند. در نظر است که رئیس جمهور امامعلی رحمان با اشتراک داران این نشست دیدار کند. نشست مذکور در پی آن صورت می‌گیرد که ماه گذشته در مرز تاجیکستان و قرقیزستان دو عضو این سازمان مناقشه مسلحانه سر زد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز 19 می و پس از ملاقاتش با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین در شهر دوشنبه صدا داد و گفت:
ми позитивно оцениваем взаимодействие в миграционной сфере. В апреле прошлого этого года состоялись переговоры комплексные по всем аспектам.
همکاریمان را در بخش مهاجرت مثبت ارزیابی میکنیم. دوستان تاجیکی ما وعده دادن که برای گذراندن کارهای فهماندهی میان مهاجران درباره رعایت قانونگذاری روسیه چاره‌های علاوه‌گی می‌اندیشند تا حالت پیش نیاید که امروز ما درباره‌اش گفته ایستاده‌ایم.
В этой сфере наши таджикские друзья обещали принять дополнительные меры по разъяснению трудовым мигрантам.
بسابودن مرزها در یک سال اخیر باعث بند ماندن آن دانشجویان تاجیک شد که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند. در این مدت آنها مجبور بودند که آنلاین یا فاصله وی به تحصیل خود ادامه دهند، ولی بعضیشان هشدار گرفتند که اگر در درس‌ها حضوری اشتراک نکنند رانده می‌شوند. وزیران امور خارجه تاجیکستان و روسیه درباره مهاجران تاجیک، تامین امنیت در مرز با افغانستان و نزاع اخیر در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان نیز صحبت کردند. روسیه میزبان صدها هزار مهاجران تاجیک است و مبلغ فرستاده آنها برای اقتصاد تاجیکستان مهم خوانده می شود. خبرگزاری رسمی تاس اطلاع داد که یک گروه از شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان در شهر مسکو زنازنی کردند. در نتیجه 6 زخمی را برای معالجه به شفاخانه و 9 نفر دیگر را برای تفتیشات علاوه‌گی به اداره پلیس بردند. خدمات مطبوعاتی اداره پلیس مسکو روز 19 می با تاس گفت زنازنی بین مهاجران در یک قهوه‌خانه در جنوب غرب مسکو سر زد، ولی معلوم نیست از طرف کی. منبع افزود است 2 نفر برای ویران کردن قانون گذاری مهاجرت تا 7000 روبل جریمه یا اخراج از حدود روسیه و 7 کس به میده افباشی تا 1000 روبل جریمه یا 15 روز حبس ماموری متهمند. نمایندگی رسمی تاجیکستان در روسیه تا هنوز قضیه را شرح نداده است. روشن نیست چقدر از مهاجران تاجیک دستگیر و یا به بیمارستان برده شدند. یک منبع تاس در مقامات حفظ حقوق گفته است مناقشه لفظی بین شهروندان با زد و خورد پیچید و در آن 15 نفر از شهروندان قرقیزستان و تاجیکستان اشتراک کردند. مهاجران اکثر وقت مقامات را برای بی‌پروایی نسبت به سرنوشت ناناوران گناهگار می‌کنند، ولی مقامات تاجیکستان روسیه بیشتر مهاجران را مقصر وضعیت می‌دانند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی سال 1992 تأسیس یافته و فعلا قرقیزستان و قزاقستان و روسیه، تاجیکستان، ارمنستان و بلاروس عضو آن هستند. در ژاپن یک اتحاد با نفوذ پزشکان از مقامات آن کشور دعوت دارد که المپیاد تابستانه در شهر توکیو منع کرده شود. این در حالی است که تا شروع دراز یا کمتر از 3 ماه دیگر مانده، اما گرفتاری به وبای کرونا ویروس در حال افزایش است. اتحاد پزشکان فعال توکیو که نزدیک 6000 پزشک را فرا میگیرد خبر داد بیمارخانه های شهر توکیو در عین حال پر از بیمار است. ما اصرار می‌ورزیم که مقامات کشور کمیته بین الخلقی المپی را از دشواری برگزاری بازی آگاه سازند و بیکارسازی بازی را طلب کنند، آمده است در نامه ائتلاف پزشکان. منیژه سنگین، آوازخوان 29 ساله زاده تاجیکستان که در آزمون بین المللی موسیقی یوروویژن روسیه را نمایندگی میکند، با ترانه راشن وومن، زنی روس، به دور نهایی راه یافت. دور نهایی آزمون با نفوذ 22 می در راتردم هلند برگزار می شود. از میان کشورهای شوروی سابق اینچنین نمایندگان لیتوا، آذربایجان و اوکراین با آزمون نهایی راه پیدا کردند. همین طریق از روی نتیجه گیری دور اول نیمه نهایی نمایندگان 10 کشور به فینال برآمدند. باز 10 شرکت کننده دور نهایی آزمون روز 20 می طبق نتیجه گیری دور دیگر نیمه نهایی معلوم خواهند شد. به این ترتیب در دور نهایی که روز 22 می برگزار می شود 20 آوازخوان برای جایزه ها مبارزه می برند. منیژه سنگین روز 8 مارت امسال در نتیجه آوازدهی تماشابینان شبکه اول روسیه غالب شناخته شد و همکنون در سبقت ترانه ها در یوروویژن از روسیه نمایندگی میکنند. یوروویژن امسال از 18 تا 22 می با رعایت قاعده های بهداشت دایر می شود. سال گذشته این آزمون بنابر پاندمی کرونا ویروس برگزار نشده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، 22 نفر را در شهرهای خوجند و دوشنبه با نشانه های التهاب شش و شبهه کرونا ویروس به قرنطینه گرفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نمایندگان اداره تندرستی ولایت سغد روز 19 می تصدیق کردند که در یک هفته اخیر 4 نفر را در رابطه با کرونا ویروس و 15 کس دیگر را با علامت های التهاب شش زیر نظارت دارند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند در دوشنبه 3 کس مشکل شش دارند، اما گرفتار آنها به بیماری همگیر تصدیق نشده است. این خبرها در حال میرسند که وزارت تندرستی 5 ماه باز درباره نبودن حالت‌های گرفتاری با کووید-19 در تاجیکستان خبر می‌دهد. شب 18 می نیز رسماً گفته شد که یگان مورد سرایت بیماری ثبت نشد، ولی آمار رسمی درباره بیماران و قربانیان همیشه مورد شبهه بوده است. عبدالمولان عبداللهزاده، سردار مرکز بهداشتی ولایت سغد، روز 19 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دو روز پیش، یعنی 17 می، شهروند 47 ساله عربستان سعودی منصور علی قاسم را با نشانه های بیماری کرونا ویروس در شفاخانه کسلی های سرایتی خوجند به قرنطینه گرفتند. او افزود 3 کارمند مهمانخانه که همراهش در تماس بودند به گوشه نشینی وادار شدند. عبداللهزاده افزود تست شهروند 47 ساله عربستان سعودی در درمانگاه لقمان حکیم مثبت برآمده است و آنها یک نسخه تشخیص را به دوشنبه فرستادند و منتظر نتیجه نهایی میباشند. معلوم نیست که چرا نتیجه تست این شهروند سعودی در تاجیکستان به آمار رسمی وارد کرده نشده است. پزشکان و شخصان نزدیک به او میگویند هرچند نتیجه مثبت برآمد، نشانه های بیماری را ندارد و از این رو دوباره آزمایش میکند. سلطنت مومن و یک از پیوندان منصور علی قاسم گفت:
همون روز اومد گفتن چه همین کجا پاگو وای گفتن که تو چیز داری ویروس خونش گرفته پاکتور میدو با خونش هم میدیم خونش توزه بس که ما جندم کردیم با یک توزه گفتن با سرازه گفتن که بلونش با
ماموریت مهمانخانه بوستان از این حرف ها را تصدیق کرده گفتند 3 کارمندی آنها برای تماس با این شهروند خارجی به گوشه نشینی وادار شدند. رستم بوریف، سردختار بیمارستان کسلی های سرایتی شهر خوجند میگوید:
حاضر 15 نفر اینها بیماری که التهاب ششویی موسمی حالتش قناعت بخش همشه، یکان تا وزبی نشدید اینها جواب تجدید دینه منه دوتا قبولش داشت 3 تا جواب دادیم. یعنی اگر گوییم که 10 تا 15 تا اومد 2 تا 3 تا جواب بده که چپ پای نبره، تازه من تعداد جواب شوی بسیار تر چن تر قبول شد. تمپراتور هم
در همین حال به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، سه کارمند دفتر یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل در تاجیکستان با نشانه های التهاب شش بستری کرده شدند و این سازمان بعضی از کارمندان خود را به کاری فاصله‌ای فرستاده است. حداقل دو کارمند یونیسف در دوشنبه با شرط ذکر نشدن نام بر رادیوی آزادی گفتند. روز 17 می در جلسه نمایندگی سازمان این خبر رسانده شد. تصدیق درست اطلاع از منابع دیگر فعلا غیر امکان است. در نمایندگی یونیسف بر رادیوی آزادی گفتند تنها با مکتوب رسمی در این باره شرح میدهند. امام علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی روز 19 می بر رادیوی آزادی گفت سه کارمند یکی از برنامه‌های سازمان ملل در دوشنبه واکسن ضد کرونا ویروس گرفتند و تنها تشخیص شش آنها را نگران کرده است. میرزایف افزود
فقط یک چیز در نظر گرفتن در کار که نفرایی که مثلا التهاب شش گذراندگی هستند، همین نتیجه رنتگنشون اگر مثلا از بین 5 ماه هم گذشته باشد یا اینکه 3 ماه هم گذشته باشد، نتیجه رنتگنشون همون ششوشون نه اونقدر خوب نشان میدهد. تا برقرار شدن یعنی بعدی کووید یا که برقرار شدن بعدی پنیومانیا مدتی سال در کار که مثلا شش پورا برقرار شود. فقط اینا را یک چیز به تشویش آورده است، همین نتیجه تحلیل های رنتگنی.
سخنگوی وزارت تندرستی عین زمان بعضی نگرانی ها را درباره رو زدن موج دیگر بیماری همگیر در تاجیکستان رد کرد و گفت
وضعیت در جمهوری هندوستان در ترس بنیاد بازبین است. همین شهروندایی که از همین کشورها میآیند تا معین شدن همو نتیجه های تشخیصشان تا وایشان در همو بیمارخانه سیرویتی انا کارانتین میشوند. فهمیدید؟ بعضی عین ها در همجا 15 نفر هستند، یکم دیاگنوز ندارن و یا پروست همجا میلیستن. تمام.
مقامات تاجیکستان میگن از 10 ژانویه امسال به این طرف در کشور یگان حالت گرفتاری با کووید 19 تصدیق نشده است، ولی بعضی از ساکنان متخصصان با آن شبهه دارند. نتیجه تشخیص کرونا ویروس در تاجیکستان از آزمایشگاه ها راست به وزارت تندرستی می رود و از این رو تصدیق درستی اینکه چند حالت گرفتاری هست مشکل است. مقامات میگن تا این دم سرایت 13308 کس با کووید 19 در تاجیکستان تصدیق شده، 90 نفر از این بیماری فوتیدند، اما آمار غیر رسمی را بیشتر از این میدانند. تا کنون بیش از 70000 کس در تاجیکستان واکسن ضد کرونا ویروس گرفتند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی پیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من میرفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو برخواد بروم، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یادت.
جمالالدین نعمتزاده امام خطیبی مسجدی به نام حضرت محمد ناحیه رودکیر و پسری مفتی پیشینی تاجیکستان را بعد از نوار جنجالیش از امامتی برکنار کردند. پیشتر ساکنان دهه دری آباد ناحیه رودکیر گفته بودند که نعمتزاده در صحن مسجد آنها را دشنام داد. در حالی که نظر او به قضیه اخیر دسترس نیست، سخنگوی کمیته دین تنظیم انانه و جشن مراسم ملی روز 19 می بر رادیو آزادی گفت که در باره برکناری نعمتزاده در قرار هیئت مؤسسان مسجد قرار قبول شد. افشین مقام افزود طبق قرار هیئت مؤسسان نعمتوف جمان الله امانوویچ، بنابر وضع سلامتی، روزگی شفاهی، رعایت نکردن طلبات نظامنامه مسجد و شرطنامه همکاری و خدمت رسانی وابسته به تربیه اخلاقی و معنوی، از وظیفه امام خطیب مسجد جامع به نام حضرت محمد دهی سخاوت دهات چارگل تپه ناحیه رودکی آزاد کرده شد. به اطلاع سخنگوی کمیته دین، مجلس هیئت مؤسسان مسجد روز 18 می برگزار شده است. تلاش ها برای یافتن جمال الدین نعمت‌زاده برای فهمیدن موقعش در باره قرار برکناری و هم نوار جنجالی تا این دم بی‌نتیجه بود. دو روز پیش برادرش گفته بود که ظاهرا مردم